أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب ما در مدخل نهایی رسیدیم به فرع دوم که جناب علامه طباطبایی در این فرع بر اساس مبنای خاصی که در مورد عرض ذاتی داره معتقد شدن که محمولات موضوع یک علم باید مساوی با موضوع علم باشن و بر همین اساس ایشون نتیجه میگیره که یا باید محمول خودش مساوی باشه، اگر اخص باشه با طرف مقابلش با همدیگه مساوی میشن با موضوع. و ایشون فهمید اینها یجری تعود الی قضایا مردلت المحمول، به صورت قضایی مردلت المحمول دارم. اینجا یه تأملی برخص اساتید دارم. ببینید ساختار قضیه مردلت المحمول، قضیه موجبه مردلت المحمول شبیه ساختار قضیه شرطیه منفصله حقیقی است. الان مثلا ما میگیم اشیاء ما واجب و ممکن، این رو ما میتونیم یا به نحو منفصل حقیقیه بگیریم، همین رو میتونیم به نحو چی بگیریم؟ قضیه مردلت المحمول بگیریم. اگر مردلت المحمول بگیریم اقتضاعاتی داره، اگر شرطی منفصله بگیریم اقتضاعاتی داره. الان فهمو دو صورت قضایای مردلت المحموله. قضایای مردلت المحمول اینجوری میشه که ببینید وقتی ما یک موضوعی داریم و دو تا محمول، چون محمول به نحو مردده دیگه، محمول به نحو مردده، دو طرف تردید با هم به موضوع میخوره. دقت کنید دو طرف تردید با هم به موضوع میخوره یعنی چی؟ یعنی این که وقتی میگیم اشیاء و اما واجبون و اما ممکن، یعنی این اما واجب و اما ممکن هر دوتاش با هم میخوره به اون اشیاء. وقتی هر دو با هم میخوره این اشیاء، این یه نقدی هست که به علامه گرفته شده، وقتی هر دو با هم میخوره اشیاء یعنی چی؟ یعنی شما دست رو هر اشیاءی بگذاری این دو طرف تردید در موردش باید چی باشه؟ مطرح باشه، اما واجبان و اما ممکنان. خب این حرف یک مشکل پیدا میکنه و اون مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که وقتی مثلا ما بخوایم موجود رو تقسیم بکنیم به واجب و ممکن، اگر به نحو قضایای مردلت المحمول بگیریم لازمش این میشه که هر چیزی هم واجب باشد هم ممکن باشد، در حالی که چنین چیزی درست نیست. اما قضایای شرطی منفصل حقیقی اینجور نیستن. چرا؟ چون قضیه شرطی منفصل حقیقی دو تا قضیه است در حقیقت. وقتی دو تا قضیه شد طبیعتاً چند تا موضوع پیدا میکنه؟ دو تا موضوع پیدا میکنه. وقتی دو تا موضوع پیدا کرد طبیعتاً هر حکمی به موضوع خودش تعلق میگیره. لذا وقتی شما اگه بگی اشیاء اما واجب و اما ممکن، یا مثلا یک مثال معروفی که داریم میگن العدد اما زوج و اما فرد، اینی که بگی این اما واجب، این واجب میخوره به اون حسه از موجود که فقط واجبه، ممکنه میخوره به اون حسه از موجود که ممکنه. لذا اگر ما این قضایا را به صورت قضایای موجبه مردلت المحمول در نظر بگیریم، گرچه برخی از تقسیمات قضایای تقسیمات در بحث وجود رو میتونیم به صورت مردلت المحمول بیان بکنیم، اما در همچین مواردی مثل واجب و ممکن ما دوچار مشکل میشیم. لذا اون نقدی که اینجا وجود داره اینه که جناب علامه اگر میفهمود تعود و الی قضایا منفصلت الحقیقیه بهتر بود به جای مردلت المحمول. کتاب اینجا میگه تصاوی اطراف تردید فیها الموجودیت العامه، که حالا این بیانی که گفته شده. بینیم سراغ فرع سوم. فرع سوم که علامه اینجا مطرح میکنه در مورد مسئله عکس الحمله. ببینید ما در خدمت شما عرض بکنم قضایای فلسفی، مثلا میگیم قضای فلسفی قضایایی است که موضوعش باید موجود باشه، موضوعش باید موضوع از کنم علم باشه. وقتی مثلا میگیم الوجودا اما فلان و اما فلان. ایشون میفهمد که در حقیقت این قضایا از باب عکس الحمل، عکس الحمل یعنی اصل اینه که خدمت شما عرض بکنم که بله یه لحظه اجازه بدید من یه لحظه، مثلا اون جایی که من ظاهرا برعکس گفتم، مثلا در خیلی از قضایا میگیم الواجب موجودن، الان ممکنه برعکس گفتم من کاملا، اون جایی که موجود محمول قرار گرفته، در قضایایی که تو بحثه فلسفی موجود محمول قرار گرفته، علامه میفهمه که در چنین قضایایی از ما عکس الحمله، گرچه علامه بیانش اطلاقی داره، اطلاقش یعنی چی؟ یعنی گویا تعبیرشون اینه که میخوام بگن تمام قضایای فلسفی از باب چیه؟ عکس الحمله، در حالی که ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم در مورد قضایایی که محمول در آنها موجود است، یعنی موضوع فلسفه است، عکس الحمله. عکس الحمله یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اون محموله موضوعه، نه اون موضوع محموله. مثلا میگه الواجب موجود، الممکن موجود، الانسان موجود، در حقیقت این بوده که هاذا الوجود واجبون، هاذا الوجود ممکنون، هاذا الوجود انسانون، این اصل قضیه بوده. خب اینو بخونیم خیلی، گرچه اصل این حرف رو جناب صدرا داره در اسفار جلد یک صفحه 200 و بله در رساله اتصاف الماهیت به وجود که در ضمن کتاب مجموع رساله تسعه صدرا آمده صفحه 117 اونجا مطرح کرده. اتصاف الماهیت بالوجود در فصل ششم مرحله یک بدایه هم به این مسئله اشاره شده، توی بدایه ضمن فصل ششم. و ثالثا ان المسائل فیها مسوقه على طریق طریق عکس الهم، سومین فرق اینه که مسائل در فلسفه ریخته شده به طریق عکس الهم. فقولنا الواجب و موجودن و الممکن و موجودن فی معنا الوجود یکون واجبن و یکون ممکن. این که ما میگیم واجب موجود است یا ممکن موجود است، در معنای اینه که اصلش اینه که این وجود الوجود یکون واجبن و الوجود یکون ممکن. و قولنا الوجوب اما بالذات و اما بالغیر معناها ان الموجود الواجب ينقسم الى واجب لذاته و واجب لغیره. یا اینکه میگیم فرض کنم علامه بیانشون مطلقه، یعنی گویا از نگاه علامه تمام قضایای فلسفی مسوقتن علی طریق عکس الهم، لذا اینجا الوجوب اما بذات اما بالغیر اینجا اصلا اینجا وجود نداریم، ولی شما وقتی میخواد عکس الهم بهش کنیم میگه چی؟ ان الموجود الواجب ینقسم الى واجب لذاته و واجب لغیره. اسفار جلد 2 صفحه 290 هم این بحث آمده. بله بله فرق بر اساس وجود. چرا؟ بله؟ نه نکنید به چه معنا؟ به این معنا از این جهت که موضوع فلسفه رو ما چه گرفتیم؟ موجود و ناموجود گرفتیم. همین هم میتونه برای ما این بحث رو تأمین کنه که وقتی موضوع فلسفه موجود به ما و موجود شد، معناش این میشه که باید در حقیقت در تمام قضایای فلسفی موضوع چی باشد؟ بله؟ موجود باشد یا منتهی به موجود باشه. حالا این که منتهی یعنی مثلا زیرشاخه‌های موجود، برخی از اقسام موجود باشه، خلاصه باید موجود در موضوع باشه. این هم از این نکته بعدی که جناب علامه مطرح کرد. من یه نکته هم در مورد اون بحث تقسیمی هم یادم رفت عرض کنم. مباحث تقسیمی دستی از مباحث تقسیمات اولیه هم، دستی از مباحث تقسیمات غیر اولیه هم که حالا میشه که ثانویه. این ثانویه هم دیگه ثالثیه و رابعیه دیگه نداره. مثلا میگیم الوجود اما جوهران و اما عرضان، ول عرض اما فلان ول جوهران اما فلان، مثلا اینجور. اون تقسیم اولیه، تقسیم اولیش این میشه الوجود اما واجب و اما ممکن، ول ممکن اما جوهران اما عرض. این واجب ممکنش تقسیم اولیه، بعدش هر تقسیم دیگه صورت بگیره میشه تقسیم ثانویه. خب اینم تو ذهنتون باشه. بله 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 قرار میگیره. الان اینو داشتیم دیگه، این همین تو فرع قبلی. آره نه نه تو در داخل علم قرار میگیره، چون مرتبط میشه با موضوع از کنم فلسفه. اینم از این نیستیم. فرع چهارم، در فرع چهارم جناب علامه طباطبایی خدمت شما عرض بکنم که این نکته اشاره میکنه، میفهمد که وقتی که موضوع فلسفه اعم الموضوعات شد و به تبعش خود علم فلسفه هم اعم الفنون شد، طبیعتا ما هیچ چیزی رو خارج از دایره موضوع فلسفه و محمولات فلسفه نخواهیم داشت. یعنی به لحاظ وجودی ها دیگه طبیعتا مشخصه دیگه، یعنی از موضوع فلسفه به دلیل عمومیتش و علم فلسفه به تبع اون، به تبع عمومیتی که موضوعش داره، عمومیتی که پیدا میکنه، هیچ چیزی از دایره این علم به لحاظ موضوع و مسائل خارج نخواهد بود. خب اینو بچه میفهمد؟ الان میفهمد که با این توضیح ما دیگه در علم فلسفه به دنبال غایتی ورای خود اون علم نخواهیم بود. چرا؟ چون اصلا این علم دیگه ورای باقی نمیذاره. میگه آقا من فلسفه را میخوانم برای رسیدن به هر چیزی بگیم، باز در دل خود این علم فلسفه چی میگه؟ جا میگیره، باز بر میگیره به دامن خود این موضوع فلسفه. لذا علامه میفهمد که ما از این مسئله میتونیم این نتیجه رو بگیریم که علم فلسفه یک علم اصالی است و علم عالی نیست، علمی است که لذاته مقصوده. در مورد علم عالی و اصالی عرض کنم خدمت شما، من توضیحاتی رو ندادم، یه بحث اینجا یادداشت کرده بودم مال اون بحث ابتدایی و خب نگفتم که برسیم به اینجا عرض بکنم. ببینید تعریفی که برای موضوع علم عالی و اصالی میدن اینجور میگن، میگن علمی که در موضوعش ابزاری و عالی بودن و من حیث الایصال بودن اخذ شده باشه میشه علم عالی. مثل منطق میگن چی؟ خود اصلا در تعریفی میگن آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ، اصلا در خود علم و جوهره علم عالیت اخذ شده. در مقابل علم اصالی، علم اصالی چیه؟ علم اصالی اون علمی است که درباره موضوع خودش بحث میکنه، یا به تعبیر دیگه علمی که فی نفسه خودش مطلوبه. نام تعاریف تعابیر مختلفی که برای این علم به کار، این علم اصالی به کار برده شده. خب اینم در مورد علم عالی اصالی، که در علم اصالی غایت در علم اصالی خود اون علمه، غایتی ورای خودش، یعنی مطلوبیت اون علم اصالی مطلوبیت فی نفسه.
اینکه میگیم موضوع فلسفه همه دایره وجود رو شامل میشه، خب حالا یه بحثی هست به نام نفس الامر، این نفس الامر کجا قرار میگیره؟
برسیم ان شاء الله. نفس الامر ندیگه، ما بعد از اینکه اصالت وجود تثبیت کردیم، بعد از تثبیت اصالت وجود یکی از نتایج اصالتی که فرع هفتم فروع اصالت وجود در اینجا هست که علامه توی کتاب بدایی فصلی براش اختصاص داد، یکی از لوازم اصالت وجود چیه؟ اینی که نفس الامر اگر هم میخواهد باشد از دامن وجود نمیتونه خارج بشه، یعنی حتما باید در دل چی باشه؟ وجود باشه. حالا وقتی میخواد در دل وجود باشه ما یک مشکلاتی پیدا میکنیم، مقصد در مورد معدومات، مقصد در مورد ممتنعات، مقصد در مورد ممکنات معدوم، اینا باید بهش پرداخته بشه. گرچه ما همه اینها رو نمیتونیم بپردازیم، ولی برخیش رو انشاءالله میگیم، انشاءالله میکنیم. برسیم به بحث نفس العب، اونجا خیلی حرف هست. خب
در مورد ماهیت هم
از یه جهت مشکل، ولی ماهیت ما راحت حلش میکنیم. ماهیت مقوله سائن فلسفی با یه تحلیلی که هست خیلی راحت حل میشه. خب یه نکته در مورد حالا آدرسایی که اگر خواستید برای علوم اصالی و عالی مراجعه داشته باشید، احیانا ابتدای منطق شفا صفحه 14 منطق شفا، این منطق شفا غیر از برهان شفاست، اون برهان قسمت آخر منطق میشه، شرح اشارات جلد 1 صفحه 9 منطق المشرقیین بو علی که یه قسمتش به دستمون رسیده و انتشارات آیت الله ملعشی چاپ کرده، صفحه 5 تا 10، کتاب تعلیقات بو علی صفحه 167. خب این حالا یاد دسته باشید. این از این علم فهمتی قایتی وراء نداره. بله در آخرش اشاره میکنه که ما فوائدی از کن خدمت شما، فلسفه فوائدی دارد که بر او فوائدی مترتب میشه، فائده غیر از قایته. قایت چیه؟ اون چیزیست که به خاطر اون چیز علم پدید میاد. فایده چیه؟ بعد از اینکه اون علم پدید آمد، بهره هایی که از اون علم گرفته میشه، اون بهره برداری هایی از علم از این خدمت شما میشه فایده. فوائدی که از اون علم بعد از اینکه علم پدید آمد منسجم شد، شاکله پیدا کرد، موضوعش مشخص شد، مسائلش مشخص شد، ابوابش مشخص شد، سرسامان داده شد، ثمراتی که از اون علم گرفته میشه اون میشه چی؟ فواید، بهرهایی که از علم برده میشه. خب به تعبیری میتونیم فایده رو بگیم کارکرد، کارکردهای اون علم. خب اینم بخونیم و تا حالا در مورد فواید اینم توضیحاتی قبلا دادیم، باز یه نکاتی رو میگیم. و رابعا ان هذا الفن لما كان اعم الفنون موضوعا، این فن فلسفه از اون جهت که اعم الفنون است موضوعا، ولا یشذ عن موضوعه و محمولاته الراجعه الیه شیء من الاشیاء، و هیچ چیزی خارج نمیشه از موضوعش و محمولاتی که راجع به موضوعش هست، هیچ چیزی از اشیاء خارج نمیشه. لم یتصور هناك غایه خارجه منه، تصور نمیشه برای این علم یک غایتی که خارج از این علم باشه. میگه آقا من اینو علم را میخوانم برای رسیدن به او، او هر چه باشد باز دوباره در دامن خود علم. مثلا میگم ما میگیم آقا ما فلسفه میخوانیم برای اینکه عالم را بهتر بشناسیم. عالم که خودش دور تو خوده این علم جا میگیره، تو این موضوع این اون عالم رو در بر میگیره. من فلسفه میخوانم برای اینکه خدا را بهتر بشناسم. فلسفه میخوام یک خدا را بهتر بشناسم، باز خدا خودش در دل این علم جا گرفته، موضوع علم رو شامل میشه. من فلسفه میخوانم برای اینکه بتوانم دین را بهتر بشناسم، باز دینم خودش تو همین علمه. من فلسفه میخوانم برای اینکه قیامت را بهتر بشناسم. هر چه به هر دلیلی شما فلسفه بخوانی، همه اون چیزهایی که به خاطرش میخوای فلسفه رو بخونی باز برمیگره به دامن خود این علم، پس از این علم خارج نخواهد. فلسفیا تاکید میکنم ما، بله من فلسفه بخوانم به خاطر که خب مسئله فیزیک رو بفهمم، به لحاظ فیزیک بودن به درد من نمیخوره.
اینجا غایت
اصلا غایت نمیشه، غایت اون نمیشه، اصلا معنا نداره که بخواد این علم به خاطر اون چیزی که اصلا مورد نظر این علم نیست خونده بشه. خب بلا یشز عن موضوعه و محمولات راجعه الی شیء من الاشیاء لم یتصور، وقتی اینجوریه لما کان فلان لم یتصور هنا غایت خارجه من یقصد الفن لعجلها، تصور نمیشه یک غایتی خارج از علم که قصد بشه این فن به خاطر اون غایت. فالمعرفت بالفلسفه مقصوده لذاتها، پس معرفت به فلسفه مقصود لذاتها است. من غیر ان تقصد لعجل غیرها، بدون اینکه این فلسفه قصد بشه به خاطر غیرش. و تكون آله للتوسل بها الى امر اخر کالفنون العالیه، و این فلسفه آلت و وسیله‌ای باشد برای رسیدن به اون، بله اون غایت خارج. بله ببخشید این به هاروزن به مورد فلسفه، یعنی فالمعرفت بالفلسفه، معرفت بالفلسفه مقصود است لذاتها، بدون اینکه قصد بشه به واسطه این معرفت فلسفه غیرش. و باشد این معرفت آلت و وسیله‌ای که برسیم به واسطه این معرفت به امر آخر، به ها میخوریم به اون معرفت به فلسفه. کل فنون عالیه، که فنون عالیه این گونه هستن، فنون عالیه فنونی هستن که قصد میشن برای غیر. مثلا اصلا منطق همینجوره، اصول فقه همینجوره، اینا مقصود لذاتان. حال در علوم دیگه هم ممکنه ما پیدا کنیم مواردی که بتونه به عنوان علوم عالی باشه. نعم هناک فواید و تترتب علیها، بله در فلسفه فوایدی است که برش مترتب میشه. بنابراین جنس فلسفه و سنخ علم فلسفه از سنخ علوم اصالی است نه علوم عالی. خب در مورد فواید فلسفه ما یه توضیحات به ابتدا دادیم، بر 5-6 تا فایده یادم گفتم. حالا من اینجا 11 فایده برای فلسفه یادداشت کردم، سریع میگم چون اینا بیشترش گفتیم، سریع میگم برای اینکه اینجا مناسبت داره، تکرارش هم خالی از داد نیست. از جمله حتی این که میگیم استقرائیه، بیش از اینم قطعا هست، حالا ما همین مقدار را اکتفا میکنیم. فواید و کارکرد فلسفه، یکیش دستیابی به نگاه عمیق و گسترده و کلان به هستی. یعنی شما که نگاه کلان به هستی پیدا میکنی، میفهمی که تو عالم، تو کلان عالم چگونه است، درش چه خبر. مثلا اینکه شما اگر فضای مشرع رو داشته باشی، یک نگاه کلان ویژه‌ای به شما میده. دستگاه اشراق رو داشته باشی، یک نگاه کلان ویژه میده. دستگاه حکمت متعالیه صدرا رو داشته باشی، یک نگاه کلان. مثلا در رأسش خداست، بعد مثلا تو مثلا نظام تشکیکی که حالا گرچه نگاه متوسط صدراست ولی خب مطرح کرده، در نظام تشکیکی خدا هست، بعد نمیدونم مثلا اسم و صفات و همینجوری مثلا مراتب میاد پایین که این رو از کنم خدمت شما صدرا داره. اگر خدمت شما از کنم نگاه عرفا رو در نظر بگیری، اون یک چینش ویژه‌ای دوباره برای شما درست میکنه. برای من یک نگاه عمیق و گسترده، یعنی شما میفهمی که تو عالم چه خبره، میفهمی که مراتب عالم چگونه است، میفهمی که حساب کتاب عالم چگونه است. پی میبری، گرچه حالا ممکنه گهگاهی همراهی با خطا هم باشه، مثلا ممکنه یه اشتباهی مثلا در مورد مثلا میگم قیامت، مشا قیامت رو روحانی میدونست، معاد رو روحانی میدونست، بعدن مثلا صدرا اومد چیکار کرد، جسمانی بودن معاد رو اثبات کرد، مثلا اشتباهات هم طبیعیه. این یک فایده تربیت منش عقلانی است. یعنی چی؟ یعنی انسان زندگی عاقلانه پیدا میکنه. یک دیدید مثلا میگم ها، مرحوم علامه رو، علامه طباطبایی، مرحوم علامه حسن زاده، اونهایی که تو فضای حکمی، مثلا مرحوم امام، اینه که تو فضای حکمی نفس کشیدن، منش ویژه‌ای پیدا میکنن. این منش ما دیگه تو دیگران به این شکلی که تو این هست تو اونها نمیبینیم. مثلا میگه مرحوم علامه، گرچه حالا ما اینها رو وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که این منش هایی که پیدا میشه همون چیزهاییست که در دین هم بهش تاکید شده. مثلا میگه مرحوم علامه دائم سکوت بود، خیلی کم حرف میزد. یه وقتی اگه میرفتی از یه سوال میپرسیدی، اون سوال رو به حد اقل به شما پاسخ میداد، بعد نمیشه پر حرفی بکنه، گپ بزنه، گفتگو اونجوری. بعضی وقت ما گپ و گفتگو و گعده و اینها داریم، اصلا اهل این حرفا نبود. یا مثلا خود مثلا آیت الله حسن زاده آملی رحمت الله علیه، یا دیگرانی که تو این فضا هستند و بودند. این منش ویژه. فایده سوم، ما یعنی میدونی چرا انسان رو به اینجا میکشونه؟ انسان وقتی هستی رو که بشناسه، میفهمه که تو این نظام خدمتش، حالا تو بحث حرف زدن ها، میفهمه که تو این نظام حساب کتابه و میفهمه که حرف زدن زیادی در این نظام اخلال ایجاد میکنه برای شخص، برای خود شخص، نه که تو نظام اخلال ایجاد کنه. کسی که پر حرفه مشکلات برش پدید میاد. این حدیثی هست، حالا من حدیثی قبلا دیدم، میگن که امام میفرماد که وقتی که صبح میشه احساس خواب بلند میشه، این اعضا و جوارح بدن با هم حال احوال میکنن. تو حدیث هست. بعد مثلا چشم از سر حال میپرسه، از دست میپرسه، همجوری اعضا جوارح با هم حال احوال میکنن تا این زبان خلاصه میاد به میدون و این شروع میکنه حال احوال پرسیدن. بعد میگه که خب چطورید شما؟ اونها میگن ما خوب هستیم اگر تو بگذاری. این زبان خیلی خلاصه مشکل سازه. سومین فایده مؤثر در فهم عمیق متون دینی، که اصلا فلسفه کمک میکنه که انسان بتونه یک ظهورگیری و فهم عمیق از معارف پیدا کنه. ظهورگیری، روش ظهورگیری به انسان یاد میده، که اینو جامع علامه در جلسه المیزان توضیح داده، فیض کاشانی در مقدمه تفسیر صافی، ملا صدرا در مفاتیح الغیبش و برخی از آثار دیگه‌اش توضیح داده لابلا، که چطور ما با مبانی فلسفی با استفاده از فلسفه میتونیم به یک ظهورگیری درست از آیات و متون دینی برسیم. و اینو داریم، مثلا اینا مدون شده. یه بحثی هم جناب استاد یزدان‌پناه دارن به نام تعویل عرفانی، که حالا انشالله قراری که کتابش چاپ بشه، حالا تا کی چاپ بشه ولی بناش هست به عنوان کتاب چاپ بشه. این تعویل عرفانی از کارم خدمت شما اونجایش یه توضیح میده از ملا صدرا، از امام، از برخی بحث عرفانی، عرفا، کتابای عرفانی، که اینها یک روش ویژه‌ای برای فهم معارف دارن، یک روش کاملا اصولی، یعنی کاملا ضوابط چیه؟ هم ضوابط اصولیه، فقط در فضای فهم معارف، که ما اینو تو بحث اصولی متعارف خودمون چی؟ نداریم. ولی اینو آقای عرفا فیلسوفان بهش رسیدن و ازش استفاده کردن. خب اینم سه. چهار، تأثیر بر فلسفه های مضاف، که فلسفه پایه‌ای بر اون هاست. یعنی ما فلسفه های مضاف رو اگر می‌خوایم به صورت فنی و درست داشته باشیم، حتما باید فلسفه، یعنی به همین معنا رو به صورت عمیقش داشته باشیم.
فایده
است. این همه فوایده. یعنی ما فلسفه‌ای که اصلا غایت نشه، اینا هیچ کدوم غایت نشه، غایت شد اینا؟
آخری بیشتر شد غایت.
نه، چرا غایت؟ باشه، نه. تأثیر، یعنی مبانی رفتن به سراغ فلسفه های مضاف نیاز به یک سری مبانی داره. مبانیش در کجاست؟ در فلسفه. بگم کنم اینجور فلسفه کار خودشو کرده، اصلا کار نداره. میخواید بیاد سراغش، ازش استفاده کنید، میخواید نهید. ولی اگر خواستید برید سراغ فلسفه های مضاف، باید مبانی در اینجا داشته باشی. حالا اگر اینجا نگرفتی، از یک جای دیگه میگیری، از هر جای بگیری، اون منظرش منظر فیلسوفانه بوده، حالا تو فضای فلسفه اسلامی نباشه، تو فضای فلسفه غرب باشه، شرق باشه، هر جای دیگه میخواد باشه. اینم چهار. پنجم، تأثیر بر علوم طبیعی. اولا در مورد اثبات موضوعاتشه، مبادی، عرض کنم که علوم طبیعی، مبانی نظری علوم طبیعی. مثلا میگم مبانی متافیزیکی علم فیزیک. علم فیزیک الان این جالبه ها، فیزیکدانان فعلی ما خودشون به این نتیجه رسیدن که ما در همین فضای فیزیک منحصر در عالم ماده است، دسته‌ای از مبانی و امور و حقایقی که ماورای ماده است و مؤثر در ماده است باید روش بحث بکنه. اینا بهش رسیدن ها. اینا کجا بحث بشه؟ تو فلسفه. خب ششمین فایده، پایه برای علوم انسانی است، که اینو قبلا توضیح دادیم. مثلا جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی، سیاست، علوم اجتماعی، فرهنگ، این مباحث. هفتمین نتیجه و کار که تأثیر بر ساحت تمدنیه، که علوم انسانی پدید آمده از فلسفه، فلسفه های مضاف پدید آمده فلسفه، علوم طبیعی مبتنی بر فلسفه، اینا همه که با هم جمع بشن، یعنی فلسفه که پایه است، علوم طبیعی، فلسفه های مضاف، علوم انسانی ویژه پدید میاره، و وقتی که ما میخوایم تمدن سازی کنیم به اینا نیاز داریم. این تمدن سازی مثلا میگن که تمدن قدیم ایران، وقتی میریم مثلا سراغ، حالا کوروش رو میگن گویا خیلی مثلا چیز بوده، وقتی میریم سراغش میبینیم که تو همه عرصه های حکومت داری، تو همه عرصه های زندگی اجتماعی انسان ها برنامه داشته، فکر داشته، لذا تونسته یک فضای تمدنی رو پدید بیاره. الان غرب هم همین کارو داره میکنه دیگه. الان ما الان یکی از درگیری های اصلی ما با غربه، یعنی اون تمدن غرب. چرا درگیریم؟ چون ما در صدد ایجاد یک تمدن جدید اسلامی هستیم. خیلی مهمه. غرب تمدنش پدید آورده، مسلط بر عالم کرده، همین به حسب ظاهر حالا مسلط کرده، و بعد میبینی که از یک نقطه‌ای به نام ایران یک جنبشی را افتاده که اگر چون اونا جلو رفتن، میدونه که اگر این امتداد پیدا کنه اونها رو چیکار میکنه؟ کنار میزنه. لذا دائما در تقابل با ما هستن به هر شکلی، ظاهر، باطن، عرض کنم قانونی، غیر قانونی، منصفانه، غیر منصفانه، انسانی، غیر انسانی، به هر شکلی اینا دارن چیکار میکنن؟ با این تمدن برآمد از اسلام مقابله میکنه. لذا اینا تو همه احساس، تو فلسفه مضاف کار کردن، تو علوم طبیعی کار کردن، تو علوم انسانی کار کردن، همه اینا رو پدید آوردن و دارن استفاده میکنن ازش بر اساس مبانی خودشون. خب اینم فایده هفتم. ثمره هشتم و فایده هشتم رفع شبهات. بسیار از شبهات رو ما با مباحث فلسفی میتونیم حل کنیم. مثلا اون زحمتایی که شهید مطهری رحمت الله علیه کشید اون زمان با شخصیتایی مثل راسل، شاخ به شاخ بود، یعنی راسل هم دوره شهید مطهری بود، مقاله می نوشت، نظریه رو مطرح میکرد، شهید مطهری در اولین فرصتی که میتونست حرف ایشون رو بهش دست پیدا کنه و مقالش رو بخونه و اینها، بلافاصله چیکار میکرد؟ برایش ردیه میزد. یا مثلا در مورد اندیشه مارکسیست که جناب علامه طباطبایی شهید مطهری با هم دیگه به مقابلشون رفتن. یکی از کارکت های دیگه، نهمین کارکت، بله؟
بروز بودن
ولی ما الان نداریم شهید مطهری، بروز نداریم. آره. اون زمان اینها یعنی چقدر فهمشون عمیق بود، چقدر مسلط بر علم شده بودن که میفهمیدن با چه کار بکنن. آره خیلی عجیب. یعنی میگن اینجوری که الان اساتید میفهمن، مرحوم علامه و شهید مطهری با اون مخصوصا تلاشی که در کتاب اصول فلسفه روش را داشتن، ریشه مارکسیست رو بالکل از بین بردن. یعنی یک کاری کردن که اندیشه مارکسیستی کلا بیفایده بشه، زدنش. این چقدر ارزش من بوده کارش، یعنی چه حالا طول کشید ها، ولی بنیاد اندیشگانی چی شد؟ زده شد. بعد از مثلا 20 سال 30 سال بعد حکومتش نمیشه از بین رفت. این هم از این. نهمین کار کرد کمک به علم کلامه. آقا علم کلام چه بخوایم چه نخواهیم، فضاش فضای بیشتر فضای درون دینیه. لذا در مواجهه با اندیشه های بیگانه با اندیشه دینی، علم کلام نمیتونه خیلی مقاومت کنه. شما وقتی مثلا حرفی بخوای بزنیم بگی خدا چنین گفت، طرف وقتی خدا رو قبول نداری که نمیتونه قبول کنه، ازش پیغمبر قبول نداره، امام صادق قبول نداره، اهل بیت قبول نداره، نقل که اینجا معنا نداره. لذا فلسفه کمک میکنه اون کاری که از زمان خواجه نصیر شروع شد، اون کلام فلسفی که پدید آورد، امتدادی که پیدا کرد، در حقیقت همون کمکی بود که فلسفه میتونست به علم کلام بکنه. و هر چی که میگذشت و گذشت و میگذره غنی‌تر میشه. یعنی این کمک فلسفه به کلام غنی. لذا شما وقتی، من میتونم شما عرض بکنم، شما اگر کتاب بدایی‌نهایه رو یک دور خوب بخونید، عمده شبهاتی که، نمیگیم همه رو، عمده شبهاتی که از فضای غرب مطرح میشه، از فضای شرق مطرح میشه، میتونید از فضایش بر بیایید. حالا برخی از شبهات ممکنه که حالا یه ثقلی داشته باشه، سنگینی داشته باشه، اونها رو، اونم اگر طرف ادامه بده این مسیر فلسفیشو برسونه به بحث صدرا، تو بحث صدرا که بسیار عالی‌تر میتونه، چون اونجا تفسیرش بیشتر مفصل‌تر بحث کردن، میتونه از فضای شبهات بر بیاد. یکی از کمک‌های دیگه و کارکردهای دیگه فلسفه کمک به عرفانه. چه عرفان نظری، چه عرفان عملی. چرا کمک به عرفان می‌کنه؟ به دلیل اینکه همون که توضیحی که دادیم که گفتیم فلسفه زبان همگان نیست. من قبلا هم توضیح دادم. دیگه خیلی اینجا الان وای نیست. چون زبان همگان نیست، این ظرفیت در فلسفه وجود داره که برود اون مباحث و اون نقطه‌ها و قله‌های اوجی که تو بحث عرفانی مطرحه، چه فضای نظری چه فضای عملی، اینها رو در قالب زبان مشترکی که فاهمه عمومیه در بیاره و بتونه همه فهمش بکنه. این کمک فلسفه به عرفانه. اینا 10 و 11 هم این که اصلا کلا فلسفه باب گفتگو رو باز میکنه، باب گفتگو بین اندیشه ها. عرض کردم خدمت شما، نمیدونم به شما گفتم یا نه، که آیتان مصباح که یه همایشی بود که ایشون رفته بود آمریکا، گفتم براتون، حالا اونجا ایشون اومد چیکار کرد؟ با زبان فلسفه مثلا مطرح کرد، با زبان فلسفی ملا صدرا رو معرفی کرد، با زبان فلسفی حرفهای صدرا رو به اونها رسوند و اونها وقتی آشنا شدن عجب حرفایی مثلا چیزایی که ما تا به حال نشنیدیم، تونستن ارتباط برقرار کنن. ولی اگر زبان فلسفی نمی بود این ارتباط برقرار نمیشد. خب اینم عرض کردم خدمت شما فرع چهارم. میریم سراغ فرع پنجم. در فرع پنجم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مورد روشی که در بحث فلسفی میخواد ارائه بشه بحث میکنه. اینجا ایشون میفهمد که چون که موضوع علم فلسفه اعم الموضوعاته و اعم الموضوعات ورا نداره، لذا علتی که بخواهد وراء موضوع فلسفه باشه ما نخواهیم داشت. یعنی بگیم موضوع فلسفه علتی داره اصلا معنا نداره. چرا؟ چون موضوع فلسفه اونقدر عامه که هر چیزی رو شامل شد. وقتی هر چیزی رو شامل شد دیگه نمیتونه علت وراء داشته باشه. وقتی نمیتونه علت وراء داشته باشه، ایشون علامه از این مثلا این نتیجه رو میگیرد که طبق این حرف ما روشی که در فلسفه میخوام استفاده کنیم که باید روش برهانی باشه، برهان اقسامی داره، برهان لم داریم، برهان ان داریم، برهان انم اقسامی داره، برهان لم اقسامی داره. علامه فهمد که چون فلسفه ورا نمیگذارد برای خودش، لذا جریان برهان لم در فلسفه راه ندارد. یعنی امکان نداره که ما در فلسفه از برهان لم استفاده کنیم. بله، چون برهان لم، آره، برهان لم برهانی است که سیر از علت و معلوله و فلسفه علت ورا نداره که بخواد اتفاق بیفته. این بیان که علامه داره. از طرف دیگه در مورد برهان ان هم خدشه میکنن. برهان ان، برهان ان چند قسمه. یه قسم معروفش اینه که چی؟ ما از معلول به علت پی ببریم. پی بردن از معلول به علت، یعنی در عالم واقع یک چیزی معلول چیز دیگری است و اون چیزی که معلوله ما اول اون معلول را ببینیم، از دیدن آن معلول پی به علت ببریم. این استدلال میگم برهان دلیل، ان دلیل، اقسامی که داره. بعد اقسام دیگری هم دارد، حالا عرض میکنم خدمت شما. این قسم برهان ان رو میگن چی؟ میگن این برهان یقین آور نیست. چرا یقین آور نیست؟ الان اینجا نمیگه، میگه در کتاب برهان گفته شده. ولی دلیل یقین آور نبودن برهان ان چیه؟ میگه چون ما معلول رو میبینیم، از معلول میخوایم پی به علت ببریم. پی بردن از معلول به علت، خدمت شما عرض بکنم که یه قاعده تو بحثه فلسفی مطرح میشه که ذوات الاسباب لا یعرف الا به اسبابها. چیزی که سبب داره شناخته نمیشه مگر با سببش. وقتی سبب داشته باشه چیزی، یعنی علت داشته باشه، اگر بخوای او رو بشناسی اول باید علتش رو بشناسی. با شناخت علت میتونی او رو درست بشناسی. تا علتش نشناسی او را نمیشناسی. خب برهان این چه کار میکنه؟ ما رو میخواد از معلول به علت برسانه. شما وقتی معلول رو میبینی، معلول ز سببه. ز سبب رو طبق اون قانونی که گفتن بو علی گفته، فیلسوفان دیگه گفتن، ز سبب رو شما نمیتونی بشناسی مگر اینکه قبلش چی؟ سببش شناخته شه، شناخته باشی. در حالی که شما الان اینجا از ز سبب میخوای به سبب برسی. لذا اینا میگن که برهان این ارزش به اعتبار یقینیش به درد بحثای فلسفی نمیخوره. بعد خب جمعه حال چه کار کنیم؟ شما برهان لم که زدی، برهان انم که زدی، چی میمونه؟ الله میفهمد که تنها راهی که ما برای برهان مورد استفاده در بحثای فلسفی داریم چیه؟ این که برهان انی داریم به نام برهان ان از طریق ملاحظات عامه. ملاحظات عامه چیه؟ توضیح میدم که چی هست. از راه ملاحظات عامه میتوان به عرض کنم خدمت شما بحث فلسفی رو پیش برد. این بحث رو جناب حسین یزدان‌پناه تو اون کتاب فلسفه‌اش توضیح داد، یعنی این قسمت رو آورده فکر کنم فصل سوم کتاب مشخصه، برید نگاه کنید اونجا که براهین توضیح میده. اونجا مفصل توضیح داد که علامه چی میخواد بگه، آقایون چی گفتن و حالا نقدهایی هم ایشون داره به علامه. ولی خلاصه کلام علامه اینه که ما روش متبع ما در بحث فلسفی که باید برهانی باشه چه سنخ برهانه؟ برهان اینی که از طریق ملاحظات هست. ملاحظات عامه چیه؟ ملاحظات عامه ببینید اون ملازم هایی که تلازم با موضوع فلسفه دارن، اما تلازمش تلازم خاص نیست، تلازم عامه. یعنی چی؟ یعنی همیشه با موضوع فلسفه هستن. اختصاصی به یک حصه خاصی از موضوع فلسفه بفهمایید ندارن. این میشه تلازم عام، ملازمات عامه. الان چه
تلازم عامه رو ذاتی گرفتیم؟
بله بله، همون عوارض ذاتیه میشه دیگه. آره آره، موضوع علم باید عوارض ذاتیش بحث بشه. این ملازمات میشه هم عوارض ذاتیه.
یعنی این پیدا کردن محمولات ارزداتی ملازمات
عامه، یعنی خود ملازمات عامه میتونه ما رو به نتایج فلسفی برسونه. ملازمات عامه چیست؟ اون عمومیتش چیه؟ یعنی اون ملازم هایی که همیشه با موضوع فلسفه هستن، اینجوریه که یه وقت باشه یه وقت بفهمید نباشه. الان
خود علامه تقسیم کنه بعد
وقت اینا مسائل فلسفه رو نکردن، میگه ایشون میگه که با مقابلاتش با همیشه مساوی دیگه. بعد نه
همونجا که قسم یک قسمشو نگاه میکنیم دارن اخص شد.
حالا ما الان بذارید حرف علامه اینه، بذارید اینو بگیم تا بعد ببینیم که ایشون چی میفهمد. و خامسا ان کون موضوعها اهم الاشیاء، این که ان کون موضوعها اهم الاشیاء یوجب ان لا یکون معلولا لشیء خارج منه، این که موضوع فلسفه اهم الاشیاء است موجب میشه که معلول چیزی خارج از موضوع فلسفه نباشه، یعنی ان لا یکون اون موضوع معلول چیزی خارج از خودش، این معنی میخوره به موضوع. چرا؟ از لا خارج هناک، چون اصلا ما خارج از فلسفه موضوع فلسفه نداریم، هر چی هستیه در دل موضوع فلسفه است. از لا خارج هناک فلا علت له، پس علتی هم ندارد، خارج نداره پس علتی هم نداره. خب وقتی علت نداشت فالبراهین المستعمله فیها لیست به براهین لمیه، پس براهینی که در فلسفه استفاده میشه برهان های لمی نیست. خب و اما برهان الان، اما برهان الان فقط تحقق فی کتاب البرهان من الان. این برهان الان همین که گفتم، یعنی ان دلیل، ان دلیل یعنی چی؟ یعنی از معلول به علت رسیدن. چون یه قسم دیگه برهان الان چیه؟ از یک معلول به معلول دیگر علت رسیدن، این یه قسم دیگه. یه قسم دیگه برهان الان چیه؟ از یک عرض کنم امری که مضاف به یک امر دیگه است به مضاف دیگر، مثلا میگه از اب ابن، از اخ به اخ، مثلا اینجور. نم از اینها برهان انه. و اما برهان الان فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق ان السلوک من المعنول الا لا یفید یقینا، در کتاب برهان از منطق محقق شده که چی؟ سلوک از معلول به علت مفید یقین نیست، که میتونید به برهان شفا صفحه 85 و 86 مراجعه کنید، اسفار جلد 3 صفحه 470 که اونجا باز خود علامه حاشیه داره، تو حاشیه علامه اونجا و در رساله برهان علامه مقاله دوم فصل هفتم علامه بحث خود علامه اینو توضیح داده،
رساله برهان علامه
مقاله دو فصل هفت. وقتی اینجور شد فلا یبقى للبحث الفلسفی الا برهان الان الذي يعتمد فيه على الملازمات العامه، وقتی اینجور شد باقی نمیماند برای بحث فلسفی مگر برهان انی که اعتماد میشه درش بر ملازمات عامه. این ملازمات عامه علامه در چند جای همین نهایه بهش اشاره کرده، در فصل دوم مرحله 1، در فصل 8 مرحله 4، در فصل 11، فصل 13 مرحله 11، اینجا یعنی این اشاره به مسئله کرده. فیسلک فیه من احد المتلازمین العامین الی الاخر، سلوک میشه درش از یکی از متلازمهای عام به دیگری. خب اینجا جناب علامه این صحبت کرد، ما چندین تأمل در کلام علامه داریم. یه تأمل چیه؟ این که جناب علامه فرمود که برهان لم در فلسفه راه نداره. جناب علامه برهان لم در فلسفه راه نداره چرا؟ چونشون میگه که موضوع فلسفه دلیل وراء نداره، وقتی دلیل نداشت پس بنابراین برهان لم راه نداره. برهان لم تعریفش که توضیح اگه مراجعه کنید کتاب منطقی در توضیحش اینو میگن، میگن برهان لم برهانی است که حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر است. دقت کنید، علت ثبوت اکبر برای، نه علت خود اکبر یا علت خود اصغر. گویا اینجا یک اشتباهی صورت گرفته تو ذهن علامه که اومده بین علت ثبوت، بله اون حد وسط ممکنه که علت وجود اکبر هم باشد یا حتی علت وجود اصغر هم باشد، این هم مثالش تو منطق زدن برهان لم تقسیمات داره، ولی اون از خدمت شما اون چیز اصلی که ملاک لمیت برهانه چیه؟ اینی که اون حد وسط واسطه و علت ثبوت اکبر و نسخره، که اتفاقا توضیح که میدن میگن گهگاهی اون حد وسط خودش معلول اکبره، ولی با اینکه معلول اکبره ولی علت ثبوت اکبر علی اصغر هم هست. حالا توی مثال های خاصی توضیح میدن. خب اگه این باشه که علت ثبوت بر اکبر و اصغره، چه اشکال داره که ما تو بحث فلسفی با اینکه موضوع ما موجوده یا اقسام موجوده چیزی داشته باشیم که علت ثبوت حکم برای موضوع فلسفه باشه؟ چه اشکالی داره؟ اینکه قرار نشد که علت خود موضوع فلسفه باشد، که بلکه علت چیه؟ علت ثبوت یک حکم برای موضوع فلسفه. این هیچ خلالی ایجاد نمی‌کنه. حتی این، حالا این نکته که گفتیم به لحاظ اصل حرف علامه که این ممکنه، این حالا اینجور میگیم که ظاهرا اشکال به علامه وارده، ظاهرا علاوه بر اینکه در خود بحث فلسفی برهان لم استفاده شده در چندین جا، یکیش که خود علامه استفاده کرده در بحث حرکت جوهری است. خب تو بحث حرکت جوهری اونجا میگن چی؟ علامه خودش استدلال میکنه، صدرام داره، علامه داره، که چون حرکت در جوهر است و در اعراض هم حرکت است، این از حرکت در جوهر پل میزنه به حرکت در اعراض. این یکیش در نظام احسن از راه حکمت استفاده میکنن، اثبات نظام احسن از راه حکمت، این برهان لمه. یا مثلا در مورد اینکه هر صفتی از دل وجود برمیاد، چون وجود اصیله تمام صفت از وجوده، اینم برهان لمه. یا تکثر ماهیات زیر سر تکثر وجوداته، اینم برهان لمه. چرا ماهیات متکثر داریم؟ چون وجودات متکثر داریم. خب این از این. حالا در مورد برهان این باشه انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.